صفی الله استانگزای خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد آغاز اجلاس مجازی وزرای خارجه کشورهای ناتو در رابطه با افغانستان. آلودگی هوا در کابل با فرارسیدن سرما و مطالب دیگر. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزیر امور خارجه جرمنی میگوید ناتو باید مراقب باشد تا مذاکرات صلح در افغانستان به خطر نیفتد. اعضای جامعه مدنی پیوند امروز از مقامات دولتی خواستند که فوراً قاتلان ایدیاستایی خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر و مجازات کنند. شرکت دواسازی بیوتک و شریک آلمانی آن فایزر درخواست تایید واکسین ویروس کروناشان را به اتحادیه اروپا ارائه کردند. مشروع خبرها. وزیر امور خارجه جرمنی میگوید ناتو باید مراقب باشد تا از صلح در افغانستان حمایت کرده و آن را به خطر نیندازد. هایکو ماس امروز در حاشیه نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو گفت
روند صلح افغانستان نباید با خروج شتاب زده ی نیروهای ناتو به خطر بیفتد.
نشست وزرای خارجه ناتو امروز آغاز شد. این اجلاس دو روزه به دلیل همگیری ویروس کرونا به طور آنلاین برگزار شده و افغانستان در صدر بحث‌های آن قرار دارد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. اعضای جامعه مدنی پیوند امروز در یک گردهمایی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از مقامات دولتی خواستند که فوراً قاتلان ایدیاستایی خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر و مجازات کنند. برکات الله سرشار رئیس جامعه مدنی پیوند به رادیو آزادی گفت که آنها منتظر پاسخ مقامات هستند.
ما یکی دو هفته دیگر انتظار میکشیم و اگر عاملان قتل وی پیدا نشوند سایر حرکت های مدنی را آغاز خواهیم کرد.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی 12 نوامبر در شهر لشکرگاه در اثر انفجار یک ماین مکناتیسی کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. مقام های افغان در اروزگان ادعا می کنند که در 24 ساعت گذشته حداقل 20 طالب را کشتند. احمد شاه سائل سخنگوی والی ولایت اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که این طالبان در جریان عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان در ولسوالی دهراود کشته و 11 تن دیگری آنها زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شرکت دواسازی بیوتک آلمانی و شریک آمریکایی آن فایزر میگویند که آنها درخواست تایید واکسین ویروس کروناشان را به اتحادیه اروپا ارائه کردند. یک روز قبل از این شرکت آمریکایی مدرنا گفته بود که از حکومت این کشور خواسته تا واکسین ساخت این شرکت را هر چه زودتر تایید کند. مدرنا این درخواست را به اداره غذا و ادویه آمریکا سپرده است. استفن بانسل مدیر این شرکت گفته اگر اداره غذا و ادویه آمریکا مسئولیت و موثریت این واکسین را تایید کند احتمال دارد اولین دوزهای آن تا دو هفته دیگر به میلیون ها تن تزریق شود. واکسین شرکت آمریکایی مدرنا بعد از آزمایش روی بیش از 30,000 داوطلب بیش از 94% مؤثر ثابت شده. سازمان ملل متحد میگوید با آموختن تجربه از بیماری ایدز باید اطمینان حاصل شود که واکسین ویروس کرونا صرف برای افراد ثروتمند نیست. در حالی که همگیری ویروس کرونا در جهان در حال گسترش است، امروز اول دسامبر از روز جهانی ایدز تجلیل می شود. وانی بینیما رئیس اجرایی سازمان ملل متحد در امور HIV و بیماری ایدز در اعلامیه گفته جهان باید از این اشتباه یاد بگیرد که میلیون ها انسان در حال انتظار تداوی در کشورهای در حال توسعه در اثر ابتلا به ویروس HIV جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد که در هفته گذشته نشر شد، در حال حاضر در جهان بیش از 38 میلیون تن به HIV مبتلا شدند. از آغاز بیماری ایدز در دهه 1980 تا اکنون بیش از 33 میلیون تن هم در سر تا سر جهان در نتیجه آن جانهایشان را از دست دادند. از روز جهانی ایدز از سال 1998 میلادی به این سو همه سال در اول دسامبر تجلیل می شود. و خبر آخرین که آزمایش تست کووید 19 لوئیس هاملتون قهرمان مسابقات موتررانی فرمول 1 جهان مثبت اعلام شده. به این ترتیب وی چانس اشتراک در مسابقات اخیر این هفته در بحرین را از دست خواهد داد. لوئیس هاملتون در هفته گذشته 3 بار آزمایش شده، اما هر بار نتیجه آزمایش وی منفی بود. اما تیم وی گفته که لوئیس هاملتون صبح امروز با علائم خفیف بیماری کووید 19 از خواب بیدار شد و نتیجه آزمایش وی به ویروس کرونا مثبت بوده. اینک لوئیس هاملتون 35 ساله و قهرمان مسابقات موتررانی فرمول 1 جهان مطابق به دستورالعمل‌های صحی در بحرین در قرنطین قرار دارد. لوئیس هاملتون اخیراً برای هفتمین بار مقام قهرمانی موتررانی فرمول 1 جهان را به دست آورد که تا اکنون در تاریخ این ورزش بی سابقه بوده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش‌بینی شده است: کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 7.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از جاوید حسن‌زاده شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده اند. وزرای خارجه ناتو اجلاس مجازی خود را در رابطه با افغانستان آغاز کردند. وزیر خارجه جرمنی در مورد خروج عجولانه قوای ناتو از افغانستان هشدار داد. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
اگر اینا از افغانستان خارج میشند، ممکن تهدیدات بیشتر برای تمام جهان باشه و افغانستان یک بار دیگر به مرکز توریستا مبدل شود.
آمار خشونت ها در یک ماه گذشته در کابل. سخنگوی وزارت داخله از بعضی پیروزی ها سخن میگوید.
از انفجار یک موتر بم جلوگیری شده است. در ارتباط با ماینه های مغناطیسی برخی افراد گرفتار شدند.
وضع آلودگی هوا در کابل با فرارسیدن زمستان. تأثیر روانی جنگ در افغانستان. یک جوانی که در جریان جنگ بزرگ شده میگوید:
در جنگ کلان شدیم، اولادای ما پیلن در جنگ کلان میشه. مگرم نظر شخصی مهمیست که باید منفی فکر نکنیم.
یک شرکت دیگر امریکایی خواهان مجوز عاجل برای عرضه واکسین کرونا شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزرای خارجه پیمان ناتو اجلاس مجازی خود را در رابطه با افغانستان آغاز کردند. قبل از آغاز این مجلس وزیر خارجه جرمنی گفته بود خروج بیشتر قوای ناتو از افغانستان باید با شرایط جنگ در افغانستان وابسته باشد تا دستاوردهای چند ساله در این کشور از دست نروند. در این مورد آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
وزیر امور خارجه جرمنی قبل از دیدار مجازی امروز با سایر وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو گفت که این پیمان نباید با خروج زود هنگام نیروهایش از افغانستان گفتگوهای صلح این کشور جنگ زده را به خطر بیندازد. هایکو ماس امروز گفت به حیث شرکای ناتو باید اطمینان حاصل شود که کاهش بیشتر نیروها در افغانستان به شرایط روشن وابسته خواهد بود.
از نظر سیاست امنیتی برای ما اهمیت فراوان دارد تا از صلح حفاظت کنیم. به همین دلیل است که ما به حضور نظامی بین المللی در افغانستان نیاز داریم. اما بله، ماموریت باید پایان یابد و هدف ما این است که مذاکرات صلح با موفقیت به پایان برسد و افغانستان دوباره به دست مردمش قرار داده شود.
در افغانن geben zu können.
به اساس گزارش رویترز، هایکو ماس همچنان گفته که برای حفظ دستاوردها در افغانستان نباید هیچ اقدام سریع انجام داده شود. و افزود روی همین دلیل از این اتحاد خواسته می شود که به طور دقیق شرایط را برای خروج بیشتری نیروها از افغانستان بررسی کرده و از ارسال پیام اشتباه آمیز در مورد روند صلح افغانستان جلوگیری کند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو نیز دیروز به خبرنگاران گفت با وصف تصمیم اخیر آمریکا سایر کشورهای عضو پیمان ناتو در افغانستان نیروهایشان را باقی خواهند گذاشت.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیچ کس نمیخواد بیشتر از نیاز در افغانستان بماند. در ماهای آینده حضور ما را بر اساس وضعیت ارزیابی خواهیم کرد. در یک دوراهی مشکل قرار گرفته ایم.
به گفته آقای ستولتنبرگ اگر نیروهای بین المللی افغانستان را به طور شتاب زده ترک کنند این منطقه ممکن است به پناهگاه امن تروریستان بین المللی تبدیل شود و افزود که در صورت باقی ماندن در افغانستان هم نگرانی از یک ماموریت طولانی توأم با درگیری وجود دارد. این نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در حال برگزار می شود که ایالات متحده آمریکا یکی از اعضای اصلی این اتحاد می خواهد 2000 پرسونل نظامیش را تا 15 جنوری از افغانستان خارج کند. در حال حاضر آمریکا 4500 نظامی در افغانستان دارد. اردوی آمریکا حمایت هوایی و حمل و نقل و تدارکات را به نیروهای ناتو در افغانستان فراهم می کند. پیمان ناتو در حال حاضر در افغانستان حدود 11000 نظامی دارد.
گزارش بود در مورد آغاز اجلاس مجازی وزرای خارجه کشورهای ناتو در رابطه با افغانستان. وزیر خارجه آلمان هشدار داده است که اگر قوای ناتو پیش از وقت و عجولانه از افغانستان برآید مشکلات زیاد ایجاد خواهد شد. همین سوال را با نجیب آزاد کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون در میان گذاشتیم. آقای آزاد میگوید
تا جایی که من صحبت های سامنشی ناتو را شمیدم جنگ خیلی شدید بیشتر از همه زمان گذشته است، بیشتر از 18 سال گذشته است. یعنی بودن نیروهای ناتو در افغانستان بدون شک در جنگ هستند، اما اگر اینا از افغانستان خارج میشن یعنی ممکن تهدیدات بیشتر برای تمام جهان باشه و افغانستان یک بار دیگر به مرکز توریستا مبدل شوه. یعنی ناتو، کشورهای ناتو به خصوص سرمنشی ناتو نمیخواهد که فعلا از افغانستان نیروهای خارجی بیرون شود. وضعیت فعلی افغانستان ایجاب میکنه که نیروهای خارجی در افغانستان باشد تا جهان از تهدیدات آینده که اینا پیش بینی کردن با او مواجه نشود.
در این ارتباط وزیر خارجه آلمان هایکو ماس هم گفته که ما نباید در خروج قوای خود از افغانستان عجله کنیم به خاطر که امکان دارد دستاوردهای ما از بین بره و شاید هم یک پیام نادرستی را به پروسه صلح افغانستان برسه. با این قسم صحبت ها چی پیامی را به ما شما و مردم افغانستان میرسانند؟
فعلا جریان دارد در افغانستان، جنگ داخلی نیست، طرفین تنها طالب و دولت نیست. اگر ما 19 سال یا 20 سال قبل را برای یک لحظه در فکر خود بیاریم، جنگ در افغانستان تهدید بر جهان بوده. یعنی وقتی که وزیر خارجه آلمان این حرف را میزنه به این معنا که نه تنها تهدیدات برای افغانستان وجود داره بلکه برای جهان وجود داره. تا که تضمین در مورد صلح نباشه، متاسفانه که دو ماه گذشت مذاکرات بین الافغانی آغاز شده اما تا حال هر دو طرف برای طرز عمل مذاکرات به توافق نرسیدند. این به این معنا که در چنین وضعیتی که صلح یعنی آینده صلح یا مذاکرات یا در کل هیچ آینده افغانستان تالی تضمین نیست، اگر صلح باشه یا جنگ، در چنین وضعیت اگر کشورهای خارجی افغانستان را ترک کنه، وضعیتی که فعلا جریان داره بدون شک بدتر میشه و چالش ها برای همگی نه تنها برای افغان ها برای جهان هم بیشتر میشه.
به نظر شما چیک عمل ناتو باید انجام بده که ما به این مرحله نرسیم؟
عملی که ناتو باید انجام بده، من فکر میکنم که از طریق لابی‌های دیپلماتیک با اداره جدید ایالات متحده با اداره جو بایدن باید مفصلاً به جزئیات به لحن دیپلماتیک صحبت شود، چون تصمیمی که اداره ترامپ گرفتن که نیروهای آمریکایی باید از افغانستان هرچند زودتر باشه بیرون شود، من فکر میکنم که تصمیم ایالات متحده برای نیروهای ناتو قابل قبول نیست و کاری که اونا باید کرد با ایالات متحده به شکل متواتر از طریق چنل های دیپلماتیکی مسئله را جدی بگیرن.
صحبتی بود با نجیب آزاد، کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به دنبال یک ماه خونین در کابل، وزارت داخله از فعالیت چند شبکه تروریستی در پایتخت خبر داده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که اعضای شماری از این شبکه ها دستگیر شده و تلاش ها برای بازداشت اعضای شبکه های دیگر هم دوام دارد. جزئیات بیشتر از فریبا آرام.
در یک ماه گذشته شهر کابل شاهد حملات مرگباری بوده است. اگرچه وزارت داخله درباره شمار این حملات و تلفات آن به صورت رسمی توضیح نمی دهد، اما یک منبع معتبر در این وزارت گفته که در ماه گذشته 15 حمله هراس افکنانه ثبت شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته که این حملات کار مجموعه از شبکه های تروریستی بوده است. به گفته او تلاش ها برای بازداشت این شبکه ها ادامه دارد.
از انفجار یک موتربم جلوگیری شده است. در ارتباط با ماینه های مغناطیسی برخی افراد گرفتار شدند. یک شبکه برای این بم گذاری ها تشکیل شده است. کار روی بازداشت این حلقه جریان دارد.
یکی از مرگبارترین حملات در ماه نوامبر حمله به پوهنتون کابل بود که جان 22 تن را گرفت و نزدیک به 40 تن دیگر را زخمی کرد. یک روز پس از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به افغانستان، در پرتاب 24 راکت به شهر کابل 10 تن جان باختند و 50 تن دیگر زخمی شدند. شقایق و مشعل، دو خواهر و برادر در این راکت پرانی ها کشته شدند. خبر مرگ آنها در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت. انفجار بمب مغناطیسی در موتر حامل یما سیاوش، خبرنگار پیشین ترونیوز، جان او و دو همکارش را گرفت. خبر مرگ او به طور گسترده رسانه ای شد. در کنار این، در یک ماه اخیر از انفجارهای مغناطیسی متعدد گزارش شد. این رویدادها تلفاتی نیز به دنبال داشت. صبح امروز نیز انفجار ماینی در پارک علاءالدین کابل اتفاق افتاد، اما تلفاتی نداشت. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در گزارش 6:30 صبح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که طالبان اخیراً در مورد انفجار بمب‌های مغناطیسی ویدیوهای تبلیغاتی پخش کردند. به نوشته آقای صالح، این گروه هشدار داده که به حملات مشابه ادامه می‌دهد. آقای صالح شمار حمله با بمب مغناطیسی در یک ماه گذشته را 9 مورد نوشته است. گروه طالبان تا کنون درباره اظهارات آقای صالح اظهار نظر نکرده است. رئیس دفتر مطبوعات و ارتباط عامه آقای صالح گفته که هدف چنین حملات خونسا کردن تلاش های تیم جلسه امنیتی 6:30 است. رضوان مراد به رادیو آزادی گفت:
یک دلیل عمده و اصلی افزایش در فعالیت‌های تروریستی یا انفجارات ماین چسبکی و یا چند حمله که در کابل حمله تروریستی شد، یک سببش است که تروریستا، حامیان تروریستا و حلقاتی که در داخل کابل هست و به گونه از جرم مجرم و تروریست حمایت میکنه یا برش زمین سازی میکنه، او امو ترس و امو هیبتشان است که تیم 6:30 مبادا دست تیم 6:30 و دست قانون و دست نیروهای امنیتی افغانستان به گریبانشان نرسه.
گروه طالبان پیش از این گفته بود که حمله به پوهنتون کابل و موشکپرانی در شهر کابل کار این گروه نبوده است. مسئولیت این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته بود.
گزارش بود در مورد این که به دنبال یک ماه خونین در کابل، وزارت داخله از فعالیت چند شبکه تروریستی در پایتخت خبر داده است. افغانستان کشور است که بیش از 14 با جنگ و خشونت‌های مسلحانه به همراه بوده است. این خشونت‌ها در کنار افزایش فشار روانی در میان مردم، میزان منفی نگری با آینده را نیز بلند برده است. روانشناسان عقیده دارند که تغییر فکر نسبت به آینده و تقویت حس مثبت اندیشی در بین مردم می‌تواند آنها را در رسیدن به یک آینده صلح‌آمیز و مبارزه با چالش‌های موجود یاری رساند. مجیب حبیب‌زاده گزارش می‌دهد.
جنگ و خشونت اغلب با غم و افسردگی و افکار منفی گره می خورد. خبرهای حاکی از انفجار، انتحار و کشتار غالبا به سرعت فضاهای واقعی و مجازی را فرا می گیرد. به تازگی نظرسنجی مؤسسه بین المللی گالوب نشان داد که افغانستان برای سومین سال پی هم از لحاظ شاخص تجربه مثبت در زندگی مردم در پایین ترین سطح جای گرفته است. اما با وجود این، آیا مجال هست برای مثبت اندیشی و امیدواری با آینده بهتر؟ محمد پرویز 38 ساله راننده تاکسی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ است. او میگوید با وجود ادامه جنگ و بدبختی میتوان با آینده صلح‌آمیز امید بست.
ما خودمون در جنگ کلان شدیم. ما اولادایمون فعلا در جنگ کلان میشه. مگر نظر شخصی من همیست که باید منفی فکر نکنیم. یک روز نه یک روز انشاءالله که سلم آمدنی است.
احمد یوسف 22 ساله در مارکت کفایت شهر مزار شریف دکان صرافی دارد. با گفته او هرچند افغانستان شاهد خشونت‌های مسلحانه و خونریزی دوامدار است، اما اینکه جامعه جهانی در کنار این کشور ایستاده و از افغان‌ها در مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند، این موضوع خوشبین کننده است و نسبت به برقراری صلح در کشور دید مثبت ایجاد می‌کند.
استاد بودن جامعه جهانی با افغانستان و ادامه حمایت‌های مالیشان به مردم افغانستان ما را به یک آینده صلح‌آمیز خوشبین می‌سازد.
اسدالله ضیا استاد روانشناسی در پوهنتون بلخ است. او میگوید خشونت‌های جاری در کشور و افزایش فقر و آوارگی فشار روانی در بسیاری از مردم عادی را افزایش داده. آقای ضیا میگوید در چنین وضعیت شاید مثبت اندیشی دشوار باشد، اما ناممکن نیست. و افزود
ما دچار مشکل هستیم، دچار رنج هستیم، حتی خطرات مرگ ما را تهدید میکنند. برای شرایط ما متمرکز شویم به چیزهای مثبت، امیدوار بودن، به چیزهای خوب. این را فکر بکنیم که واقعا زندگی پر از رنج و پر از خوبی هاست. انسان ها میتونه رنج ها را سپری بکنه، باز پشت سر بگذاره، بالاخره به خوبی ها برسن.
او با اشاره به وضعیت نابسامان امنیتی و خشونت‌های موجود در جامعه سه نکته را برای تقویت مثبت اندیشی و دوری از افکار منفی پیشنهاد می‌کند.
اول تربیت خانواده است که شیوه برخوردشان با اطفالشان طوری سالم باشه که اطفال منفی اندیش نشوند، مثبت اندیش شوند. رسانه‌ها برنامه‌هایی را اعمال بکنه که باعث تمرکز ذهن و مثبت اندیشی برای افراد جامعه شهر خیلی مفید است. مثلا تربیت، فرهنگسازی و سخنرانی های بسیار زیاد نقش دارد.
دکتر محمد اشرف روان متخصص تکالیف روحی و روانی میگوید که مثبت اندیشی بر عملکرد ذهن تاثیر دارد و نیز اعتماد به نفس و توانایی جسمی فرد را در برابر امراض افزایش میدهد. اسدالله ضیا باور دارد که فرصت ایجاد شده برای تأمین صلح در افغانستان و تعهد جامعه جهانی برای دوام کمک با این کشور میتواند یک روزنه برای آینده بهتر و تقویت حس مثبت اندیشی در جامعه باشد. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در آستانه فصل سرما در کابل، آلودگی ناشی از مصرف مواد سوختی دودزا افزایش یافته است. رئیس اداره محیط زیست کابل گفته که بخش بزرگ این آلودگی هوا ناشی از مصرف زغال سنگ در ساختمان‌های بزرگ مسکونی است. در همین حال مسئولان شفاخانه‌ها از افزایش بیماری‌های تنفسی در میان مردم به ویژه کودکان سخن گفتند. فریبا آرام با جزئیات بیشتر.
فضای شب‌های کابل با هوای آلوده برخواسته از مواد سوختی، دشمن پنهان باشندگان پایتخت. بخش بزرگ این آلودگی هوا ناشی از مصرف زغال سنگ در ساختمان‌های بزرگ رهایشی است، موضوعی که حکومت نیز بر آن تمرکز کرده است. در آستانه زمستان میزان آلودگی هوا در کابل معمولاً بالا می‌رود. باشندگان کابل میگویند با رسیدن فصل سرما نفس کشیدن در این شهر دشوار می شود. روحانه حیدری و حیدرشاه دو تن از باشندگان کابل میگویند
نتوانای حکومت امی می باشه که امی اپارتمانایی که در کابل وجود دارن اینا از مواد سوختیشان از سنگ زغال اینا استفاده میکنن و این سنگ زغال و این پلاستیک باعث می باشن که امی هوا را آلوده میسازن اینا.
بیشتر بلند منزل ها به صورت غیر قانونی ساخته میشوند و از زغال سنگ استفاده میکنند و با سردی هوا استفاده از زغال سنگ هم بیشتر میشود.
کاظم همایون رئیس محیط زیست کابل میگوید از 604 ده بلند منزل ثبت شده 115 ساختمان تصفیه کن دود زغال نصب کردند، اما به گفته او این ساختمان ها با استفاده از تاریکی شب تصفیه کن ها را خاموش می کنند.
متاسفانه افزایش نشان می ده. 3-4 عامل عمده وجود دارد. عواید سرانه مردم پایین آمده، همه رفتن به طرف استفاده زغال سنگ. موترها ناموزون است. 71% از موترها از حلقه ترافیک باید برایه که ریاست محترم ترافیک چندین بار کششتیم همکاری نکرده و همچنان ترافیک ازدهام در شهر با مراتب بالا رفتن، نظام مدیریتی ترافیک از هم پاشیده، از طرف شو هم موترهای بلندتوناژ میتونه فاجعه بار باشه.
به گفته مقام های وزارت صحت، هر سال شمار درشتی در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در افغانستان جان میدهند. شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل هر روز شمار زیادی از کودکان مبتلا به انواع بیماری های تنفسی را درمان میکند. احمد فرید احدی رئیس بخش عاجل این شفاخانه میگوید که در یک ماه گذشته در حدود 60 کودک به اثر آلودگی محیط زیست و امراض تنفسی جان باختند.
در زمستان وقت نفس تنگی و سینه بغل زیاد میشه و محیط زیست و آلودگی هوا مستقیما بالای زیاد تاثیر داره. یکی از عمده عوامل سینه بغل و اینمی محیط آلودگی محیط زیست است. به جو خاطر تقریبا از سال گذشته روزانه تقریبا در حدود 100 یا 200 الا 200 مریض سینه بغل به شفاخانه ما مراجعه میکنه.
کابل با بیش از 5 میلیون باشنده یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر می دهند، اما مردم باور دارند که تاکنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوای پایتخت نیامده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شرکت دواسازی آمریکایی مدرنا خواهان مجوز اضطراری برای عرضه واکسن جدیدش در برابر ویروس کرونا شده است. مدرنا دومین شرکت دواسازی آمریکایی بعد از فایزر است که خواهان مجوز اضطراری شده. ویروس کرونا تا حال بیش از 1.4 میلیون تن را در سراسر جهان به کام مرگ کشیده و بیش از 63 میلیون تن به آن مبتلا شدند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
در حالی که موارد جدید ویروس کرونا در آمریکا در حال افزایش است، شرکت بزرگ دواسازی که مدرنا از تنظیم کنندگان آمریکایی خواهان مجوز اضطراری برای عرضه واکسینش جهت مقابله با کووید 19 شده است. مدرنا دیروز عریضه اش را در این رابطه به اداره غذا و ادویه آمریکا ارائه کرد. استفن بنسیل رئیس اجرایی شرکت مدرنا گفت اگر اداره غذا و ادویه آمریکا توافق کند که این واکسن مسون و مؤثر است، دو دوز ابتدایی آن می تواند تا اواسط دسامبر به میلیون ها آمریکایی برسد. بعد از آزمایش این واکسن بر حدود 30,000 داوطلب، مؤثریت آن 94.1% خوانده شد. شرکت مدرنا گفت تأثیر این واکسن که بر زن و مرد از سنین مختلف و نژادهای مختلف تطبیق شده یکسان است. به گفته این شرکت، با آماده کردن 20 میلیون دوز این واکسن و انتقال آن به نقاط مختلف آمریکا تا پایان سال 2020 نزدیک شده است. این شرکت همچنان پلان دارد با تنظیم کنندگان اروپایی توافق نموده و گفتگوها با تنظیم کنندگان دیگر جهان را ادامه دهد. مدرنا دومین شرکت بزرگ دواسازی آمریکایی بعد از فایزر است که خواهان مجوز اضطراری برای عرضه واکسن ضد کرونا شده است. ویروسی که تا حال بیش از 1.4 میلیون تن را در سراسر جهان به کام مرگ برده و بیش از 63 میلیون تن را مبتلا کرده است. قابل ذکر است که واکسن سومی ضد کرونا توسط شرکت برتانوی استرازنکا تولید و مورد آزمایش قرار گرفته است. الکس ازار وزیر صحت و خدمات بشری آمریکا گفته که اگر به این واکسن ها اجازه داده شود، می تواند پیش از کریسمس قابل دسترسی باشد. والی های مختلف تصمیم خواهند گرفت که کیها به آن دست یابند. ایالات متحده بیش از 13 میلیون مورد مثبت بیماری کووید 19 را ثبت کرده، به شمول 4 میلیونی که در ماه نوامبر مبتلا شدند. ایالات متحده همچنان برای افزایش احتمالی مبتلایان جدید آمادگی می گیرد، زیرا تازه روز شکرگزاری را پشت سر گذاشته، روزی که در آن اکثر خانواده های آمریکایی گرد هم می آیند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.